میکنم به مدت یک ساعت با برنامه سکانس صدا همراه باشید.
رادیو سبا تقدیم میکند.
امواج خروشان صداهای ماندگار
در سکانس صدا.
تنها صداست که میماند.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا.
نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی.
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست می‌دارم.
امواج خروشان صداهای ماندگار در
سکانس صدا.
به نام او که صدا از او جاودانه شد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو سبا، به ویژه برنامه دوست داشتنی سکانس صدا. امیدوارم هر جا که هستین دلتون شاد، لبتون خنده. امروز هم با برنامه سکانس صدا در خدمت شما هستیم و میهمان عزیز دیگری که قصد دارم باشون در این برنامه گفتگوی صمیمی بکنم. شما همراهان عزیز در طول پخش این برنامه از رادیو سبا میتونید با شماره تلفن 22653043 و همینطور سامانه پیام کوتاه 301055 در ارتباط باشید و میهمان برنامه بعدی سکانس صدا رو شما دعوت بکنید. با مهمان این برنامه سکانس صدا آشنا میشیم.
مهمان این برنامه سکانس صدا متولد 11 روز اولین ماه گرم سال، یعنی 11 تیر ماه سال 1358 هستند. ایشون که فرزند دوم خانواده هستن، موقع سلام کردنشون به دنیا یه خواهر مهربون کنار خانواده منتظر ورودشون به این دنیا بوده و خودشونم بعدها به همراه خانوادهشون به استقبال یه برادر دیگه رفتن و خلاصه که این ستا بچه با مدیریت و سرکردگی یواشکی این مهمان هنرمندمون حسابی آتیش می سوزندن. اما با این همه شیطنت‌های یواشکی و زیرزیرکی به مدرسه و درس و کتاب هم خیلی علاقه‌مند بودن، طوری که تحصیلاتشون رو تا گرفتن مدرک لیسانس کامپیوتر ادامه دادن. این مهمان خوشخلق و هنرمند ما به همه رشته‌های ورزشی علاقه دارند، ولی بین خودمون بمونه، بالاخره یه جوری از زیر زبونشون کشیدیم و فهمیدیم که یه پرسپولیسی دو آتیشه. این میهمان هنرمندمون به غیر از فعالیت در عرصه صدا، به کار عکاسی سینما هم بسیار علاقمندن و خودشون هم الان این کار رو به صورت حرفه‌ای در کنار هنر دوبلشون تو آتلیه شخصی خودشون انجام میدن. طبق روال همیشگی برنامه سکانس صدا به دوستان و نزدیکانشون توصیه میکنیم اگر به هر علتی خواستین خوشحال و هیجان زدهشون کنین، به یه رستوران غذاهای سنتی ایرانی دعوتشون کنین. بعد در حالی که میزی بارومیزی به رنگ سفید و آبی انتخاب میکنین که روی اون یه دست گل از گلهای ارکیده هست، از گارسون بخواین یکی از ترانه های همایون شجریان رو برای این مهمان ویژه‌شون پخش کنین. هم به یه دسر میوه‌ای اونم از نوع شلیل دعوتشون کنیم. بهتون پیشنهاد میدیم بعد از غذا به دیدن مستند حیات بخش، به خصوص زندگی ببرها ببرید که با این کار تمام چیزهای مورد علاقهشون رو توی یک روز براشون فراهم کردیم.
وانگی دان سومه پوینکه دلیون ساجاپا هنگدونگ دوان بیگوپاگه تویسو کنگیو.
میهمان ما میگن از هیچ چیزی جز نبودن عزیزانشون نمی ترسن. بسیار خانواده دوستند و ازدواج کردند و به تازگی هم صاحب یک فرزند زیبا و خوش قدم شدند. میهمانمون بسیار اهل سفرن و ایرانگردی رو هم بسیار دوست دارن. مهمان این برنامه سکانس صدا، صدای جوان و پر انرژی دوبله ایران.
ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، نامه ای دارم من که به دستش بدهی. داخل کوچه که رفتی، درب سوم از چپ، خانه عشق من است. درب چوبی که به رویش با تیغ، شعری از من این چنین حک شده است. بر سرت گر همه عالم به سرم جمع شوند، نتوان بود هوای تو برون سر ما. خواستی در بزنی، رمز بین من و او این چنین می باشد. بعد از آن لحظه که در کوبیدی، سر خود بالا کن و به روی دیوار نقش یک پنجره را پیدا کن. پشت آن پنجره چشمان تری خواهی دید که به در زل زدن. نامه را داخل آن خانه بینداز و برو. او خودش می آید، نامه را می خواند. تو همان روز که آن نامه به دستم دادی، من به راه افتادم تا که از کوچه معشوقه تو رد بشدم. وارد کوچه شدم، درب سوم از چپ، خانه عشق تو بود. با همان رمز که یادم دادی درب را کوبیدم و به روی دیوار نقش یک پنجره پیدا کردم. هیچ کس پنجره را باز نکرد. باز هم با تردید روی در کوبیدم. پیرمردی آمد، در به رویم وا کرد. با صدایی نگران گفت به من که طبیبی آیا؟ یا طبیب آوردی؟ دخترم سخت مریض است از درد فراق. گفتم آری، که به درمانش من نامه ای از بر یار آوردم. گفت داخل شو. وارد خانه شدم، صحنه هایی دیدم سخت پریشانم کرد. دخترک کنج اتاق، صورتش زرد و چشمش بسته. با صدایی لرزان ناله از عمق وجودش میکرد. من به سویش رفتم، دست هایم لرزید، نام افتاد ز دستم روی دستان ضعیفش. لحظه ای معجزه ای دیدم من که پس از لمس همان نامه تو، دخترک چشم خودش را وا کرد و به آن نامه کمی خیره شد و با صدای لرزان رو به من کرد و پر از خواهش شد. خواست با تو بگویم این را که سراپا عشق است و در آن دنیا هم همچنان شیفته دیدن دلدار خود است. نامه از دستانش به زمین افتاد و نفسش بند شد و نمنمک چشم از این دنیا بست. من به چشمان خودم دیدم که دخترک لحظه جان دادن هم نام تو ورد زبانش بوده و تو اما اینجا فارغ از دلهره ها همچنان میگویی ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، نامه ای دارم من که به دستش بدهی.
من شهرود بانکی.
درود بر جناب آقای شهرود بانکی عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید. حال احوالتون چطوره؟
منم سلام عرض میکنم به شما و همه شنونده ها. ممنون از دعوتتون، در خدمت شما هست.
خدمت از ماست. ما اون برنامه سکانس صدا که میخواست شروع بشه، اولین قدمی که برداشتم با شما تلفنی، من خودم صحبت کردم و قسمت بود که امروز که در خدمت شما باشه. آقا چه خبر؟ چه احوال؟ خوبه؟ همه چیز
سلامتی؟ همه چی خوب؟ ارزون خوب؟
همه چیز ارزون خوب؟ خیلی عالی. این شیطنته و این حاضر جوابی از بچگی با شما بود یا نه؟
نه.
از کی شروع شدین؟
یادم نمیاد.
یادم نمیاد.
یه روی بود.
یه دفعه روش.
یه دفعه بود داره.
آره. شما گفته بودین که بچگی شیطون بودین ولی زیرپوستی.
آره من
شیطنت. یعنی ظاهر مظلوم. ظاهر مظلوم. آره.
بچگی کارهای شیطنت آمیز میکردم، الان بیشتر جوابای شیطنت آمیز دای میدم.
آره.
آره.
عمق اینجوری نیست که مثلا کسی اذیت بشه این جوابا.
نه.
یعنی بنا به فراخور حال طرف میگه.
بس اینکه به حال طرف میزان اجازه که طرف میده بتونم با شوخی کنم و اینکه بتونم کسی ناراحت بشه قطعا نمیکنم.
از کی فهمیدی که شما صداتون به در دوبله میخوره؟ یعنی کلیشه‌ای اگه بخواید جواب بدین، از بچگی عاشق دوبله بودین؟
نه. از زمانی که کارتون میدیدم دوست داشتم. یه بار شب فکر کنم کلاس دوم راهنمایی بودیم. خوب. رفتیم شبکه دو سرود بخونیم. بعد همونجا تا استودیو آماده شد اینا، من تو اتاق داشتم میگشتم یا سر از اتاق دوبله درآوردم. داشتن کارتن مورچه سیا رو دوبله میکردن. قدم تا زیر دستگیره در استودیو بود. خیلی ریزه میزه بودم. با همجور سرک کشیدم در مش آقایون و یه تعدادی از این آقایون پیر و جوون و همه جوره نشستن دور یه میز، این برم کارتن داره پخش میشه صداش. بعد همونجور نگاه میکردم، آقای نماینده از استودیو اومدن بیرون و یه دستی به سرم کشیدن و رفتن. اون روز دیدم دوبله رو. بعد سال 79 بود، سر یه سریالی بودیم ایرانی داشتیم کار میکردیم. من قبل اینکه بیام دوبله کار عکاسی فیلم و سینما میکردم.
درسته.
مالک سراج قرار بود بیاد تلویزیون جایی رول خودش حرف بزنه. به من گفت دارم میرم تلویزیون برای دوبله، میای بریم؟ گفتم بریم. باش اومدیم و خانم شاهین مقدم داشتن کار میکردن، هنوز شبکه یک با آپارات کار میکردن. اومدم اون روزم مالک دیر رسید، خانم شاهین مقدم خیلی باش دعوا کردن. من تو دلم گفتم چقدر بد اخلاق اینا. بعد همون روز رفتم درخواستم رو نوشتم و دادم به دفتر که میخوام تست بدم. بعد سال اسفند 82 بود که تماس گرفتن، اولین مصاحبه ما رفتم. آقای افشاریه بودن، آقای قنبری و آقای حسینی مدیر تولید دوبلاژ. تستای بعدیمونم شد بهار 83. تست دادیم، یه چند هزار نفری بودن. از اون چند هزار نفر یه 7-8 نفر اون الان بودیم داریم کار میکنیم.
چند نفر پذیرفته شدن که 7-8 نفر موندن؟
30 نفر پذیرفته شدن، کلاس‌ها رو رفتیم
که ریزش داشت همینجوری.
بعد از کلاس‌ها کم کم رفتن که 10 نفر موندیم، 10-12 نفر موندیم. چند تاشون مهاجرت کردن، چند تا دیگه دوباره دوبله رو ول کردن. الان حدود میگم 7 نفرمون فکر کنم موندیم. و یکی از کسایی که بعداً دیدم چقدر مهربونه همون خانم شای مقدم بود.
آن بعد ها متوجه شد.
آره نه، بعد اینکه کارو شروع کردم باش دیدم یکی از مهربون ترین آدمایی که تو زندگیم دیدم.
آقای افشاری چطور؟
خیلی
عالیه.
جنتلمن واقعی.
مهمان برنامه ما هم بودن ایشون. من میگم یه جورایی مستند ایران بدهکارم هست به ایشون نیست؟
چرا؟
آره.
یه چیزی مثل آقای افشاری، آقای ممدو اعتبار میده به مستند
داره.
یعنی یه جوری که با آقای ممدو خودشون داشتن میگفتن، میگو خیلی باید دقت کنم تو مستندی که دارم میگم، چون یه جوری معیار شده صدای آقای افشاری، صدای آقای ممدو. میگه من اینو غلط بگم، مثلا فنجون رو بگم فنجین، میگم چون این داره میگه لابد درستش اینه.
آره یه جور...
برای همین خیلی باید تو کار دقت کنیم، غلط نگیم، درست کار کنیم.
آره تو فیلم سینمایی حالا ممکنه اعراب گذاری گفتم اشتباه بشه یا یه اتفاقی بیفته، زیاد اهمیت نداره، ولی مستند اسمش روش هست دیگه.
مستند داری میبینی
بهش استناد. آره. میشه دیگه. آره یه جورایی باید دقیق و درست باشه. اولین رولی که گفتی یادتون هست آقای بانکی؟
اولین رولی که گفتم بعد از کارآموزیم، اولین روز شبکه یک سریال عربی خانم ناظریان شروع کردن، سریال محله المزار.
آها.
که منم گوشه اتاق وایساده بودم، روز جلسه اول کارم بود. گفتن شما کی هستی؟ گفتم من شهرداد بانکی هم اونجوریو. یه رول سه خطی بود بهم دادن، گفتم بیا اینو بگو. اسمش عبید بود. بعد سریالو دو قسمت داده بودن، سینک زده بودن و شروع کرده بودن کارو. از جلسه بعدی قسمت سوم اینا شد یکی از رولای اصلی سریال.
واو.
که تیپم میگفتم و کارشم خیلی زیاد بود.
تیپی بایستی میگفتیم.
تیپی گفتم.
یعنی سنش بالاتر بود؟
سنش بالاتر بود، یکم طنز داشت و اینو شروع کردم گفتن. اولشم خیلی میترسن، فکرم بقل دست این برم آقای ربی نشسته، این برم آقای عرفانی، من وسط باید جلسه اول تیپ بگم.
وای.
بعد تعریف هایی هم که شنیده فانیز. بودیم که اینا وای دوبلورا اینجوری هن، به قدیمی ها به اخلاق هن اینجوری اونجوری. همون جلسه که کارشم خیلی زیاد بود، اولین قسمتی که رول اصلی شد تقریبا، یه قسمت رو تمرین کردیم و همه گفتن ضبط. آقای ربیع نگاه کرد، آماده ای؟ گفتم که بفرم. دستامو گرفت که یه بار دیگه تمرین کن. یه دور دیگه تمرین کردیم و ضبط کردیم و از همون جلسه اول همه چی خوب بود. یعنی تصوری که مردم دارن، وای اینجا میان، ما الان چون آشنا نداریم، پارتی نداریم، نمیشناسنمون، اینجوری میکنن اونجوری میکنن، اصلا اینجوری نیستن. کسی که بیاد ببینن کارش خوبه، اخلاقش خوبه، احترام میذاره، خیلی کمکش میکنه.
آره من اینو بالعینه دیدم.
یعنی این خصاصتی که مردم فکر میکنن اینا دارن تو انتقال این کار به نسل بعدی اصلا نیست.
نه وجود نداره.
کسی که میاد کارش خوب باشه، اخلاقش خوب باشه، همه جورم کمکش میکنه.
یه صدا داری خیلی دوستش دارم، خیلی خفنه، آدم میگرخه. توی اون هابیت بود، زاک بود، آره اون چیزه ایولا سفیده،
اورک
آره اورک
رئیس دیوان.
آره. الان میخوام شنونده‌ها رو دعوت بکنیم، خیلی باحاله. مثلا شنوندگان عزیز، مثلا شنوندگان برنامه سکانس صدا، یه بخشی رو بشنوید برگردیم با اون صدای خفنه.
بذار اول بگم چجوری اینو گفتم.
اولین
بار آره یه فیلم آقای بیگی کار میکرد، جنگ ستارگان. آره. جنگ ستارگان کار میکرد، یکی از این سربازای فضایی رو داد گفت بگو. منم اونجوری گفتم، گفت ویلکم بین فرمانده.
یعنی گفت این صدایی به درد فرمانده میخوره تا اون سربازه.
آره نشنیده بود صدا. آره. یه صدایی که معمولا با دستگاه درست میکنن دیگه. گفت که اونو ول کن سربازه، بیا فرمانده رو اونجوری بگو. که از اون به بعد هر جا دیو و قول و هیولا این چیزا هست و بچه ها میگن من بیرم. اسم برنامه همون چیه؟
سکانس صدا.
سکانس صدا از رادیو سبا.
الان همه رادیو رو خاموش کردن به جان خدا از ترس.
صحنه یکی کمتر موجودی
ایتن
سلام.
تا حالا ندیده بودم یه ماموت اینطوری بخواد.
چی؟ او نه، اینطوری بهتر فکر میکنم.
خیلی وقته که ندیدم ات دوست من.
به جنگل خودت خوش اومدی.
ممنون. برای من فقط اومدم که این وروجک رو ادب کنم.
ای ببی کی جاز جی خبر؟
تو منو میبینی؟
آره دارم میبینم. بچا پیدا کردم.
مردم عزیز سرزمین او، از من نترسی، چون من در دست بزرگ و قدرتمند شما اوز هستم.
همینجا ببین طبقات پایین رو بگرد، بسپارش به من.
اگه شما واقعا بیلبو بگینز هستید و از دنیا نرفتید، میتونید ثابت کنید.
عذر تقصیر دارم آقای گرو، ولی من باید با شما حرف بزنم.
شما راهب یک کلیسا هستی، ولی هنوز به اونا خدمت میکنی، به سومه.
عیسی مسیح تنها یک پیغام حقیقی داشت.
آقای بانکی، روی میز شما سه تا پاکت هست، به انتخاب خودتون یه دونه رو بردارید. همون رویه. آره. چی هست؟
یکی از خاطرات کاری خودتون رو برای ما تعریف کن.
ترجیح میدیم این خاطر کاری طنز باشه؟ از توپق که باشه دیگه نور علی نوره.
توپق؟
یا یه اتفاقی افتاده باشه باعث خنده شده باشه اون گروهی که حالا هستن توی استودیو.
ببخه خیلی پیش میاد، یه هم میافتیم رو دور خنده دیگه تا آروم بشه خیلی طول داره. ولی خاطره کاری، یکی از خاطرات که گفتم همین شروع کارم بود. آقای ربیعی، از اولین کارم با خانم امیریان بگم، طنز نیست ولی بر خودم خیلی خاطره خوبی بود. خانم امیریان اولین بار منو دعوت کردن بعد از همون کار خانم ناظریان،
برای
فیلم سرگذشت امیری پولن.
خب
یه فیلم بود، فیلم یه حالت فانتزی توری هم داشت، یه پسر عقب افتادم توش بود و 3-4 صفحه مونولوگ داشت. اینو دادن به من، گفتن اگه اینو گفتی تو این کار بمون، اگه نگفتی برو. آقای مرنانی هم بغل دستم بود، اولین بار بود کار میکردیم با. یه دور فیلمو دیدیم و آقای مرنانی گفت ضبط کنیم. خانم امیریان گفت که شاید آماده نباشه. آقای مرنانی گفت ضبط کنیم. ضبط کنیم؟ گفتم ضبط کنیم. کلشو بدون توپق یه تک ضبط کردیم. خانم امیریان کلی تشویقم کرد. آقای مندنی هم گفت فلان روز کجایی؟ گفتم چه کوبی سر.
ای جانم یک صفحه و نیم بود؟
نزدیک 4 صفحه.
4 صفحه بود.
3 صفحه 4 صفحه بود.
واو سخته.
یه مونولوگ تندم حرف میزد با یه حالت دستپاچه توری، یه چیزاری هر تکرار میکرد.
یادتون هست؟
اینو میدونم آقای رافائل، این کار خیلی سختی بود.
آقا یه آدم تقریبا همچین شیرین عقل.
آره.
دستپاچه یه حول
فیلمینیان شینه تون تون صحبت. آره. میکرد چیزایی روی تکرام که دستپاچه داری.
هرچم حولتر میشه دستپاچه در میشه. آره. اوضاش به هم بیشتر. آره. به هم میره. آره. سختترین رولی که گفتین چی بود؟
سختترین نمیدونم، خیلی کارا بود سخت بود. مثلا یه سریالی برای آقای مقامی کار میکردم، یه رولی رو بهم دادن که اولش ازا گفتم نمیگم. گفت وقت من بهت میگم بگو که با خیلی کمکم کردن و گفتم. بعد همین کارهای هابیت هست، سختی نمیتونم بگم تو کار سخته، ولی خب مثلا یه کاری مثل هابیت گویندگی سخته که معمولاً هم جدا ضرب میگم، چون این صدای همین هیولای خیلی نفس میخواد.
خسته نمیکنه انجره رو؟
انرژی زیاد میبره دیگه.
خیلی انرژی میبره. چون اصولا صدای فصیحی چون
خیلی هوا میخواد.
خیلی.
چون یعنی هر چقدر من ریامو پر کنم دو خط خالی میشه دوباره.
آره
بعد تیک تیک
داره. آره اصلا جواب نمیده. خیلی سخته. انرژی رو میگیره، اصلا توان زیاد میگیره. اینا تکی میگفتی شما اینا؟
اینا معمولا تکی میگم.
آره جدا میگیرن نمیشه.
با بقیه تمرین میکنم تکی ضبطش میکنم.
آه.
اتفاقی فیلم ترانسفورمرم بود، تبدیل شوندگان همجا کار میکردیم، اکثر ماشین ها اینجوری بود صداشون که همه گوینده ها میگفتن و تغییر میدادن، من اینجوری میگفتم. آقای کشمی هم صدا بردارم میگفت من از تو چی کار کنم، بعد بشم مال تو رو جدا کنم اونا رو افکت بدم مال تو رو خالی بذارم.
آره چون اینا حتما افکته، چون واقعا سخته، کار خیلی سختیه. فانتزی ترین صدای چی بوده؟
فانتزی کلا کار فانتزی رو من خیلی دوست دارم.
شما انیمیشن بیشتر کار میکنی تا رئال؟
نه همه رو کار میکنم.
نه میدونم
بستگی به مدیر دوبلاژ داره. مثلا با خانم امیریان که کار میکردم خب انیمیشن بیشتر کار میکردم.
آره
خانم افشاری، خانم شاهی مقدم، اینا انیمیشن بیشتر کار میکردن. خب منم اکثرا تو کارشون بودم، انیمیشن هم اون زمان بیشتر بود. ولی کلا کار فانتزی رو خیلی دوست دارم. مثلا این سریالی دهمین فرمان روای آقای پزشکیان کار میکردن، یه سریال فانتزی بود، یه پادشاهی بود که
جواد پزشکیان هم استاد پزشکیان هم جزو مثلا تیکو خیلی خوبی برای فانتزی اینا هم هستن.
میگم رول اصلی باز اون کار بود تو بخش فانتزیش، یه پادشاهی بود که جادوگر تبدیلش میکرد به سگ، سگ رو تبدیل میکرد به پادشاه، اینم میذاشت جای اون که بتونه
این صدا هم باعث تغییر میکرد.
آره دیگه، مثلا جای این دوتا که حرف میزدن، اولش خب پادشاه که عادی بود، سگم یه حالتهایی رخته توش داشت که معلوم شه سگه، بعد که جابجا میشدن خب پادشاه یه جوری بعد صحبت میکرد که اون سگ بودنش معلوم شه، سگ عادی تر صحبت میکرد، مثل پادشاه صحبت میکرد. به اضافه یه رول دیگه هم بود، نگهبان چاه آرزوها، اونم با سوم گفتن تو هم کار. بعد این مثلا اون کار خیلی دوست داشتم، کار فانتزی رو دوست دارم، کاری که سخت باشه، بیشتر لازم باشه صدامو تغییر بدم، بیشتر باش
بیشتر آره
بیشتر بچسبه.
آره
کار عادی رو معمولا انجام میدیم میری، خیلی هم یادت نمیمونه.
ولی چالشیه خیلی.
آره کار اونجوری هم یادت میمونه، هم بخاطر زحمت که میکشی براش. کلا کار هرچی سخت تره اون موقع اذیتت میکنه، ولی بعدم بیشتر رو یادت میمونه.
مشوق تو این کار چی بود؟
برای شروع کار یا ادامه کار؟
شروع و ادامه.
خانواده
پدرم، مادرم. همسر چی؟
همسر خب بعدها اضافه شد به این مجموعه. چرا خیلی
کی اضافه شد؟
حدود 2 سال پیش که نامزد کردیم، عید امسال هم ازدواج.
ای جانم، پس تازه دامادین.
تازه داماد.
آخ چون هنو تو اصلین؟
نه از اصل در اومدیم. از اصل در اومدیم، در راه پدر مادر شدنیم.
ای به سلامتی انشالله تا 2-3 ماه دیگه حتما.
اید
ای جانم چقدر عالی. بس انشالله که قدمش مبارک باشه.
مرسی بابون.
انشالله که پدر و مادر سایهشون بالا سرشون باشه، بر سر بچه باشه محبا. و خیر و برکت رو با خودش بیاره، فت و فراغ.
انشالله.
پسر یا دختر؟
یه 2 هفته دیگه معلوم.
تازه 2 هفته دیگه معلوم میشه.
فعلا گفتن 70% دختره.
ای جانم خیلی عالیه.
هر چی باشه دوستم. من دوقلو دوست داشتم.
خدا کنه سالم باشه.
آره مثلا دوقلو دوست داشتم، یه دختر یه پسر.
جدی میگی؟ یعنی یه دفعه جنس جور بشه. چقدر خوبه. ولی چقدر فانتزی در میاد مثلا 3 قلو باشه.
آره من پایم.
آره تحصیلات شما در رشته کامپیوتر بوده، اصلا از اون رشته استفاده کردی؟
تو کارم آره، من کامپیوتر خوندم. من سال 72 کامپیوتر میخوندم، کلاس مختلف میرفتم. بعد سال 77 که رفتم دانشگاه همونا رو داشتم دوره میکردم، جذابیتی حسام نداشت. بعد سال 83 دعوت شدم دانشگاه شریعتی عکاسی درس میدادم، چون میگم سالا عکاسی سینما هم کار میکردم. من کامپیوتر خوندم، عکاسی درس دادم، کارم هم دوبلس.
خیلی خوبه. دیگه دوستش چه کاری بکنی که نکردی؟
تقریبا هر کاری دوست داشتم و تونستم کردم.
آه.
مثلا خلبانی دوست داشتم، دوره تا سیمیلاتورش هم تقریبا رفتم، بقیش اون سالا پول نداشتم نرفتم، ولش کردم. بعد اومدم دوبله.
انشالله یه فرصتی بشه که حتما.
آره کار جذابیه.
دفتر رو بده من. چرا بهم شک کردی؟ نمیگم کار من بود، فقط کنجکاوم.
وقتی اولین بار با هم آشنا شدیم گفتی نمیدونی جان قرمزی کیه، ولی راجع به جرم شناسی یه کتابایی اینجا داری که راجع بهش چیزایی توش هست. تو دکتر خانوادگی رندولفی، پس به آسونی میتونستی یه تار از موی تگ و ورداری و از اونجایی که یه دکتری به راحتی میتونستی مغز انسان رو خورد کنی.
یه محاسبه یه ساده میگه اگه من برم زندان 1000 بچه بیگناه میمیرن،
تو بازداشتی را بیار.
اسلحه دست منه و به سمتت نشونه گرفتم.
واقعا فکر میکنی یه همچین نمایشی برات اجرا میکنم و میذارم اسلحه پر باشه؟ گلوله ها رو قبلا برداشتم.